ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
می‌رقصد ستاره، دامن می‌گسترد کهکشان، تاجی از الماس بر سر می‌گذارد شب. چشم باز کن، آسمان میهمانت کرده است.
سلام، دوشنبه شب اولین شب از اردیبهشت ماه سال 1393 و من حافظ آهی همراه با تیم برنامه چراغ خاموش از الان تا ساعت 11:30 شب با صحبت درباره یکی از جذابیت‌های دنیای نجوم همراه شما هستم. در برنامه چراغ امشب چراغ رو خاموش می‌کنیم و درباره زیبایی‌های آسمان و شگفتی‌های دنیای نجوم صحبت می‌کنیم. اگر شما هم اهل لذت بردن از زیبایی‌های طبیعت و هیجان زده شدن از شگفتی‌های جهان هستید، همراه ما باشید. گفتگو درباره علم نجوم یه جذابیت ویژه داره. هم درباره یک موضوع علمی صحبت می‌کنیم و هم لازم نیست عالم و دانشمند نجوم باشیم تا از این گفتگو سر در بیاریم. زیبایی‌های طبیعت بالای سرمون گسترده است و هر کسی به اندازه وسع خودش میتونه ازش لذت ببره. بنابراین با هر سن و سال و شغل و سطح تحصیلاتی میتونید میهمان این گفتگوی علمی باشید. در برنامه چراغ خاموش سعی می‌کنیم کاری کنیم که برای همه و به اندازه همه جا باشه. بنابراین اگر نظری، نقدی، پیشنهادی یا صحبتی درباره چراغ خاموش دارید، حتما بهمون بگید. تا جایی که امکان داشته باشه و از دستمون بر بیاد، سعی می‌کنیم نکته‌هایی که مطرح می‌کنید رو در نظر بگیریم. امیدواریم برنامه در مسیری پیش بره که شما دوست دارید. برای ارتباط با برنامه و مطرح کردن نظر و پیشنهادتون می‌تونید با شماره تلفن‌های رادیو تهران تماس بگیرید. 33 91 41 41 و 33 91 41-42. همچنین میتونید به شماره 30954 پیام بدید. شنونده نظرات شما هستیم. اگر جای خالی بخشی یا آیتمی یا نکته ای رو در برنامه احساس میکنید میتونید خودتون دست به کار بشید و اون بخش رو پر کنید. آیتم شما با صدای شما و به نام شما در برنامه پخش میشه. کافیه با شماره‌هایی که عرض کردم 3391-41-41 و 3391-41-42 تماس بگیرید. آیتم شما از نظر علمی بررسی میشه و اگر مشکلی نداشت به گوش دوستان دیگه خواهد رسید. ممکنه در طول هفته همینطور که داشتید به موضوعات مختلف فکر میکردید سوالی درباره نجوم یا علوم فضایی به ذهنتون رسیده باشه. شاید هم همین امشب با شنیدن گفتگوی امشبمون سوالی براتون پیش بیاد. در این صورت میتونید سوالهاتون رو مطرح کنید. سعی میکنیم پاسخ شما رو به صورت مختصر بدیم یا اگر در برنامه‌های گذشته درباره موضوع مورد نظرتون مفصل صحبت کرده باشیم ارجاعتون بدیم به آرشیو رادیو تهران تا برنامه مورد نظرتون رو دانلود کنید و بشنوید. دوستان ما در روابط عمومی رادیو تهران زحمت میکشن و برنامه‌ها رو به ترتیب تاریخ آرشیو میکنن تا در اختیارتون باشه. نشانی سایت رادیو تهران هم اینه: radiotehran.ir. میتونید آرشیو چراغ خاموش رو در قسمت درخواست های شما پیدا کنید. انقدر چراغ خاموشی ها به برنامه خودشون لطف دارن، انقدر لطف دارن که خیلی هاش این سنت واقعا و به طور خاص خودجوش باب شده بین شنوندگان برنامه که بدون اینکه نظر خاصی داشته باشن، پیام خاصی داشته باشن، سوال خاصی داشته باشن، ابتدای برنامه به برنامه خودشون لطف دارن، حاضریشون رو اصطلاحا میزنن و به ما این نوید رو میدن که شنونده برنامه ما هستن تا ساعت 11 و نیم شب و از این بابت بسیار بسیار خوشحالیم. اگر نمیتونیم اسم احمدتون رو بخونیم ولی باور بکنید که از دیدن اسم تک تک شما عزیزان خوشحال میشیم. اینا همه آرشیو میشه، دست من میمونه، یادگاری از محبت شما. من فقط تشکر بکنم چون هفته گذشته پیام پرمهر فرستاده بودن دوستان خوبم میلاد و محمد طه علی نژاد از بهزیستی کرج که واقعا ممنونم از اینکه برنامه رو گوش میکنید. بچه ها خیلی خیلی مشتاق دیدار شما و امیدوارم که برنامه رو دوست داشته باشید. یک و نه دقیقه و 50 ثانیه، 51-52 زنده و مستقیم از استودیو پخش شبکه رادیوی تهران صدای پایتخت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از میدان 15 خرداد ارگ شهر تهران و افتخار داریم که تا ساعت 23:30 11 و نیم در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. روی موج FM ردیف 94، AM ردیف 1332، ستا باکس، از طریق اینترنت یا از راه هایی که خودتون بلدید صدای ما رو میشنوید و ما امشب درباره یک موضوع نجومی دیگه صحبت میکنیم که تا دقایق دیگه تا ثانیه های دیگه در واقع عرض میکنم خدمتتون. و اگر دلتون میخواد که با ما در برنامه چراغ دوشنبه ها، چراغ نجومی، چراغ خاموش امشب همراه باشید، شماره های رادیو تهران به نشانی 3391-41-41 و 3391-41-42 شماره پیام گیر ما به نشانی 3954 شماره ببخشید نشانی وبسایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و روابط عمومی سازمان صدا و سیما که علاوه بر امشب میتونید در طول هفته هم از این طریق با ما در ارتباط باشید. شماره 162 نظراتتون رو به دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما بگید حتما به ما میرسونن، به هر حال نظرات شما رو به ما منتقل میکنن. و مطمئن باشید اگر یک بار اینایی که دوستانی که یک بار نظر دادن، انتقاد کردن یا پیشنهاد کردن، میدونن که چقدر نظرتون برای ما مهمه. مطمئنا نمیگیم که حتما نظر اعمال میشه، ولی مطمئنا در گروه برنامه سازی راجع بهشون صحبت میشه و تا جایی که میتونیم سعی میکنیم برنامه رو با به طبع شما تقدیم حضورتون بکنیم. برنامه‌ای که برای شما ساخته میشه باید نظر شما هم درش لحاظ بشه. و عرضم به خدمت شما، علاوه از نظرات و انتقادات و پیشنهادات، سوالهاتون رو هم در سوالهای نجومیتون رو در برنامه امشب اگر مطرح بکنید، مهمان بسیار عزیزی داریم که تا دقایق تا ثانیه های دیگه معرفی میکنم خدمتتون. یکی از عزیزترین اشخاصی که در نجوم ایران زحمت میکشن و فعالیت میکنن و کار ترویجی انجام میدن، امشب مهمان ما هستند و افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم. سوالهاتون رو برام بفرستید. کشف سیارات فراخورشیدی به خصوص سیاره‌های زمین مانند این روزها و این هفته‌ها و این ماه‌ها یکی از موضوعات مهم و جذاب برای پژوهشگر است. یکی از خبرهای مهم این روزها هم یک سیاره زمین مانند در کمربند حیات بوده. و به بهانه این خبر که حالا در مورد خود این خبرم بیشتر صحبت می‌کنیم و به حاشیه‌هاش هم خواهیم پرداخت، درباره سیاره‌های فراخورشیدی صحبت می‌کنیم. اینکه سیاره‌های فراخورشیدی چی هستن، چه ویژگی‌هایی دارن، اطلاعات ما درباره‌شون چقدره و چه اهمیتی برای ما دارن. اگر به این موضوع علاقه دارید همراه ما باشید. اگر هم سوالی درباره سیارات فراخورشیدی دارید، میتونید با شماره تلفن‌های رادیو تهران، همونایی که عرض کردم 3391-4141 و 3391-4142 تماس بگیرید، یا به شماره 3954 پیام بدید. برای گفتگو درباره این موضوع دعوت کردیم از دوست بسیار عزیزم، جناب آقای مهندس آریا صبوری، مدرس نجوم و منجم آماتور، تا مهمان امشب چراغ خاموش باشن. آقای مهندس صبوری، به چراغ خاموش امشب خیلی خوش آمدید.
از سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنونده های برنامه چراغ خاموش، در خدمتون هستم.
سلامت باشین خدمت از ماسیه. خبری که در طول هفته گذشته فکر میکنم مهمترین خبر دنیای نجوم و علوم فضایی شد، که حالا در بخش مرور اخبارم حتما خانم مصطفی زاده بهش خواهند پرداخت، همین خبری بود که عرض کردم. آقای مهندس صبوری، این اتفاق نادر، آیا اتفاق چی باید بگی؟
بحثی که هست، خب
خبر رو هم مرور بکنیم.
آره، خبر رو با هم یه بررسی در موردش داشته باشیم. خب خبر از این قرار بود که تقریبا 29 و 30 فروردین، که حالا در برخی رسانه‌های ایران هم 31 فروردین انعکاس پیدا کرد، بله، ما شاهد این بودیم که خبری مبنی بر کشف اولین سیاره فراخورشیدی زمین مانند اومد که در اتفاقا در کمربند حیات هم قرار داره، نسبت به ستاره مادری که حالا در اون منظومه خاص ورای منظومه شمسی هست. خب این خبر خیلی بولد شد در رسانه‌های مختلف. خب به هر حال خبر جالبی هم هست. اینکه حالا کمربند حیات چی هست، چه اهمیتی برای ما داره، اصلا بحث سیارات فراخورشیدی، اصلا سیارات فراخورشیدی چه مدل هایی دارن که ما حالا یه مدل زمینگون هم داریم براشون در نظر میگیریم. همه جزء موارد خیلی مهم و با اهمیتی بود که این خبر رو تقریبا به عنوان یک خبر خیلی مهم برامون انجام داد. سیاره‌ای که حالا به عنوان کپلر 186 ما اون رو میشناسیم و از همون نام کپلر هم مشخص هستش که از این شکارچی سیاره‌های فراخورشیدی یعنی فضاپیمای تلسکوپ فضایی در اصل کپلر مجدداً اطلاعاتش استخراج شده. اگر اجازه بدین قبل از این که ما برسیم به این خبر هیجان انگیز که خیلی ما رو تو لحاظ رسانه‌ای درگیر خودش کرد، یک نگاهی بندازیم ببینیم اصلا سیارات فراخورشیدی چه هستن، چه تاریخچه‌ای داشتن و سوال همیشگی بشر که آیا ما تنها هستیم، آیا واقعا امکان داره که زمانی رو ما پیشبینی بکنیم که ما بتونیم حیاتی رو در سیاره دیگه کشف کنیم. یک مقداری به این ریشه ها بپردازیم و در خدمتون با خود اصل خبر هم هستم.
21:17 دقیقه دقیقاً به وقت استودیو پخش رادیو تهران و شما چراغ خاموش رو میشنوید. اگر در زمینه سیارات فراخورشیدی سوالی دارید، امشب شنونده برنامه ما باشید و با ما در ارتباط باشید. صبوری، ما میدونیم که به هر حال چیزی که همین الان شما خواهید فرمود این که پدیده اصلا بررسی و پژوهش در زمینه سیارات فراخورشیدی یک پدیده یه اتفاق خیلی جدیدی هستش در علم نجوم، اما بشر از کی به این فکر افتاد که ممکنه سیاره‌ای هم در ورای منظومه شمسی باشه که بخواد اصلا دنبالشون بگرد؟
خدا کنه سال 1990 برای بشر خیلی سال مهمی هست، بخاطر اینکه دقیقاً بخاطر اینکه خب سالی هستش که ما تلسکوپ فضایی هابل رو دیگه در جو داریم و بشر تونسته به قول اعلامی که در اولین روزهای نصب هابل شد با چند دقیقه کاربرد اون تلسکوپ تونسته بنازه کل علم بشر تا اون لحظه در مورد کیهان خودش شناخت پیدا بکنه. خب در اون سال اتفاقی که میفته با نگاهی که ما به ورای زمین میندازیم، با نگاه دقیق تری که نگاه ژرفی که هابل میندازه به نوعی، حتی با وجود این که میدونیم آینه هاش در اون سالهای اولیه دچار مشکل بود، با همه اونها وجود یک تلسکوپ در ورای زمین یک موهبتی بود که تا الان به دست نیامده بود. میبینیم که تعداد زیادی کهکشان های مختلف وجود دارن، کهکشان هایی که قبلا منجم و تلسکوپ های زمینی هم دیده بودن، حالا میفهمن تعداد خیلی بیش از اون تصوراتی هستش که حتی داشته باشن و کم کم یه نظریه هایی پیدا میشه که میگن خب ما اوکی ما یه کهکشانی داریم به نام کهکشان راه شیری، تو این کهکشان تقریبا 100 میلیارد ستاره داره شمرده میشه، اگر حتی بخشی از اینها شما بگیرین یک هزارم اینها هم ستاره هایی باشن که فرم خورشید باشن و در دورشون امکان به وجود اومدن منظومه های سیاره‌ای وجود داشته باشه، حالا در جهانی که تلسکوپ فضایی هابل به ما نشون داده که شاید بیش از 100 میلیارد کهکشان در توش وجود داشته باشه، پس اگر این عددها رو ما در هم ضرب کنیم به یه عدد عجیبی میرسیم از امکان حیات، امکان این که حیات وجود داشته باشه. همینطور خب کم کم بشر داره ترغیب میشه به این نکته که به سیار پروپوزال‌هایی رو ارائه بده، برنامه‌هایی رو ارائه بده که مثلا در سال‌های آینده به طرف سیاره سرخ سفر داشته باشه و بتونه از نزدیک این سیاره رو هم بررسی بکنه. اون سال یه اتفاق خیلی جالب تو سال 1990 میفته که اولین سیاره خارج از منظومه شمسی در حال یه توده ابرمانندی در کنار یک ستاره در حال زوال، در حال نابودی کشف میشه، پیدا میشه. این خیلی امیدهای عجیبی رو تو بشر زنده میکنه، خیلی هیجان رسانه‌ای زیادی رو ایجاد
میکنه. من معذرت میخوام قبل از اینکه ادامه بدیم، شاید خیلی از دوستای ما، البته که من حتما در خلال برنامه هر جا که لازم شد من رجوع میدم شما شنوندگان عزیز رو به برنامه‌های گذشته که داشتیم و درباره موضوع خاصی صحبت کردیم که شما میتونید از وبسایت رادیو تهران دانلود کنید و بشنوید، اما شاید برای خیلی از شنوندگان مناسب نباشه و پایین تر از حد اطلاعاتشون باشه، اما بگیم سیاره اول چیه که بعد درباره سیاره
خب سیاره رو اول باید ببینیم اسمش از کجا اومده. سیاره و سیار به معنای چیزی که در آسمان شب حرکت میکنه. قدیمی ها انسان های حالا باستانی ما، انسان های نخستین ما، انسان های که حالا ما میدونیم حتی در دوره های قبل از میلاد مسیح و انسان‌های نخستین، این انسان به آسمان زیاد نگاه می‌کرده. دلیل و اسنادی که برای این قضیه داریم، زیج‌ها، زیگورات‌ها، بناهای حالا مثلا خرسنگی‌های مختلف که بناهای تقویمی بودن، از خودشون در نقطه نقطه دنیا باقی گذاشتن. شما در منطقه امریکای لاتین، امریکای جنوبی، اقوام‌های مختلفی مثل مایاها، اینکاها یا غیره رو می‌بینید، تا می‌رسید به اروپا، جایی مثل استونهنج، تا می‌رسید به ایران، بناهای حتی مثل چارتاقی، زیگورات ها و غیره که در سراسر کشورمون هم هستن، تمدن چین و مصر و خیلی جاهای دیگه، میبینیم که خیلی از این بناها که ساخته شده بودن کاربردهای نجومی داشتن. این نشان دهنده این بوده که من اصطلاحاً اینو از بحثشو میذارم رابطه انسان و آسمان. انسانی که زمانی آسمان رو میپرستیده، زمانی از آسمان میترسیده و همین باعث زیاد نگاه کردنش به اونجا بوده و کم کم متوجه میشه که برخی از این فروغ‌ها، چراغ‌هایی که در آسمان هستن در طی صده‌ها، عصرهای مختلف که ثبت شدن توسط پدرانشون، ثابت بوده جاشون، شکل‌های آسمانی رو خب از همون زمان تشخیص میداده بشر. خیلی از این صورت‌های فلکی که ما داریم واقعا نام‌های باستانیشون هستش که ما داریم استفاده می‌کنیم، اما برخی از این اجرام که خیلی تعداد محدودی هم هستن و اتفاقا برخیشون هم خیلی پرنورن، در آسمان حرکت می‌کنند. این حرکت کردن باعث میشه که به اونها بگن به نوعی ثوابت یا ستارگان و اینها بگن سیاره ها که دارن سیار هستن. خب تا اینجا فقط همین حد علم رو در موردش داشتن. کم کم ما میان در تاریخچه میرسیم به دانشمندایی مثلا بطلمیوس که اینا کم کم میان آسمان رو به فلک الافلاک، به طبقه های مختلف تقسیم میکنن. کم کم برای این سیاره ها در اسطوره های روم، یونان باستان، ایرانیان، مصریان، در همه قوم ها، سومری ها، بابلی ها، کم کم برای اینها اسطوره میسازن. اینا رو به نام خدایگان های مختلف میشناسن و براشون داستان سرایی میکنن و هر کدوم از اینا رو مالک یک بخشی از آسمان میدونن. کم کم تونستن محاسبات رو انجام بدن. خب ما میدونیم که محاسبات خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی و حرکت ها اینا با دقت خیلی خوبی وجود داشته، تا زمانی که بشر کم کم از تلسکوپ در دهه 1600 میلادی میاد استفاده میکنه در کارهای نجومی، چون تلسکوپ قبل از کارهای نجومی هم وجود داشته، به نوعی گالیله اینو برای کاربردهای نجومی استفاده میکنه. میاد استفاده میکنه، اینها رو میبینه، بررسی دقیق‌تر میکنه، قمرهای زیبای مشتری رو میبینه، حلقه های جذاب زحل رو میبینه، در هر دو سال و نیم یک بار
اهله زهره رو میبینه،
در هر دو سال و نیم یک بار میبینه که مریخ یه چیزهایی در روش زاده ظاهر میشه و بعد دوباره از بین میره. کلاهکای قطبیش رو میبینه، حتی فکر میکنه موجودات هوشمند در اونجا وجود دارن و حیات فرازمینی، حیات آدم مریخی ها وجود داره، که حتی تا عصر نوین، عصر رادیو تلویزیون، از زمان حتی بعد جنگ جهانی هم ما این قضیه وجود آدم مریخی ها رو خیلی میدیم، تا زمانی که به دوران سفرهای فضایی ما میرسیم و میتونیم از بالاتر بررسی کنیم. میبینیم سیاره ها اجرامی هستن که به دور ستاره های مادر در حال گردش هستن، از خودشون نور ساطع نمی کنن، بلکه بر اساس عناصری که دارن، مدل جو، مدل ساختاری که دارن، بازتاب کننده نور ستاره‌ای هستن که اون منظومه رو تشکیل داده و ما بر اساس اون بازتابش، بر اساس اون درصد آلبدویی که دارن، بازتابش سطحی یا بازتابش که از جوشون دارن، میتونیم اونها رو در آسمان ببینیم. و به خاطر همون قوانینی که ما به عنوان قوانین مکانیک مداری کپلر هم میدونیم، که حالا نیوتن قوانینش رو کپلر به نوعی پایه‌گذاری میکنه و نیوتن میاد دلایلش رو توضیح میده، اینها در مدارهای به حدودن بیزی هایی که گاهن خروج از مرکزش، یعنی اون نقاط کانونی میانش انقدر کم هست که شبیه دایرش کرده، میان اینها رو بررسی میکنن که اینها به دور، به دلیل اون جاذبه، گرانش هایی که هست، به دور این ستاره میچرخن و هرچه فاصله شون دورترش از این ستاره مادر، با سرعت کمتری به نوعی ما احساس میکنیم که دارن، با مدت زمان بیشتری طول میکشه که گردش بکنن و هرچه نزدیکتر باشن خب ما میبینیم که با سرعت بیشتری دارن گردش میکنن و خب ناظر از هر جایی که باشه ما که زمین هستیم، هر کدوم از اینها رو به خاطر سرعت گردششون، به خاطر سیری که در آسمان میکنن، در هر ماه در دل یک صورت فلکی و در نقطه‌ای از آسمان میبینیم و میبینیم که اینها جابجا میشن. حالا این یه توضیحات پایه‌ای بود. سیارات میتونن از جنس سیارات مثل سیارات سنگی باشن، سیاراتی که حالا سطح سنگی یا فلزی دارن، به نسبت فاصله‌ای که نسبت به ستاره مادرشون دارن میتونن دارای جو باشن یا عاری از جو باشن. همینطور مدل دیگه از سیارات، سیارات گازی هستن که حالا ما به قولهای گازی هم برخی از اینها رو میشناسیم، که مدل‌های تشکیل سیارات در مورد اینها چنین چیزی رو میگه که احتمالاً اینا هسته‌ای خیلی چگال دارن و خیلی کوچک، سطح خیلی کمی دارن، ولی بیشترشون یک مجموعه عظیمی از گاز هست که اینها رو تبدیل به قولهای گازی کرده که تحت اون گرانش و با سرعت زیاد اون گازها به دور مرکز سیاره میگردن و باعث شده که قولهای گازی عظیم مثل مشتری، مثل زحل رو ایجاد بکنن. این حالا یک نگاه کلی به سیارات هست.
ما فقط برای اینکه حالا تعریف یه خورده آکادمیک ترش رو نگاه بکنیم، از زمانی که بشر هی کشف میکرد اجرامی رو که دور خورشید میگردن اسمشون رو میذاشت سیاره، به پلوتو که رسید پلوتو رو هم جز سیاره حساب کرد
و بعدش
جفا بهش کرد غلاریا.
دقیقا یه اتفاقی که افتاد، نگاه کنین، خب ما فقط یک منظومه فقط تشکیل نشده از ستاره مادری که در اونجا هست و سیارات. یک آقایی به نام بود، آقای یوهانس بوده، اومدن یک قانون ریاضی رو گذاشتن، همینجوری دیدن آقا میتونیم یه فاصله، یک محاسباتی رو انجام دادن، میتونیم یک تساوی بین قرارگیری این محل سیارات به دست بیاریم. عددها رو که گذاشتن کنار هم، جمع و تفریق کردن، ضرب کردن، کاراشون رو انجام دادن، به یک تساوی ریاضی که رسیدن، دیدن خب آره در یه فاصله خیلی دقیقی عطارد از خورشید قرار گرفته، زهره قرار گرفته، زمین قرار گرفته، مریخ قرار گرفته، بعد توی یه فاصله خیلی زیادتری یه دفعه مشتری هست، یعنی اون وسط توی یه فاصله وجود داشت که اون جرمه نبود، و بعد همینطور زحل، سیارات دیگه. خیلی گشتن دنبال این که ببینن این جرمه گم شده ای که اون وسط باید باشه چیه، چرا همه از این قانون تبعیت میکنن این وسط خالیه، تا نهایتا اولین سیارک به نام سیارک سرس کشف شد. سیارک سرس که حالا ما تا چند سال قبل به این سیارک میگفتیم، در اصل ما بهش میگیم سیاره کوتوله،
دوارف پلنت اگه دلتون میخواد که سرچ کنیم.
ما نگاهی که انداخت اینو وقتی کشف کرد، فهمید که آره انگار از این 4.5 میلیارد سال قبل که کم کم بلوک ها داشتن تشکیل می شدن، برخورد های زیادی بوده، سیارات داشتن تشکیل می شدن و غیره در منظومه شمسی، انگار یه ده سنگ ها و یه ده بلوک های پایه به عنوان یک اجرام ناپایداری در یک جایی به نام کمربند سیارک ها بین مریخ تا مشتری باقی موندن. بعدن که نگاه ها عمیق تر شد، دیدن این کمربند فقط در اینجا نیست، در ورای مرز اورانوس، در جایی که پلوتون هست و از پلوتون به بعد یخها، کوههای یخی عظیم رو ما داریم و کمربند کویپر رو نامگذاری بهش کردن. و بعد بازی دانشمند آلمانی به نام اوورت اومد ابر اوورت رو در موردش بررسی کرد که مرجع دنبال دارهای بلندوره است، یعنی یک ابری که فکر کنین مثلا شما خورشید رو مرکز یک کره حساب کنید، بعد یک و نیم سال نوری ازش فاصله بگیرین، 1.5 تا 2 سال نوری، و بعد حالا اینو بچرخونین تبدیل به یک کره عظیمش بکنین. 1.5 سال نوری بعد از خورشید محلی هستش که این کره ابر اوورت رو تشکیل میده، که یک عالمه از کوههای یخی سرگردان بزرگی که مرجع به وجود اومدن ستاره‌های دنباله دار هستن. در این بین اتفاقی افتاد، هابل هی بررسی کرد، دید بعد از پلوتو باز به یه جرم دیگه رسید که اتفاقا بزرگتر از پلوتو بود. گفتم
تلسکوپ هابل، البته
بله تلسکوپ فضایی هابل، بله. دقیقاً آره ما هابل رو یه مقداری آیه که تلسکوپ فضایی هابل که به افتخار
قبل از اون
دقیقاً که به افتخار آقای ادوین هابل و پژوهش‌های ایشون این نامگذاری شده بود.
من فقط معذرت می‌خوام آقای چون داریم وارد بحث سیاره‌ها میشیم، من فقط این پرانتز رو باز بکنم درباره خود منظومه شمسی، درباره ارزم به خدمت شما سیارات، دنباله‌دارها، ارزم ابر اورد، کمربند کویپر، همه اینها در یک برنامه ویژه منظومه شمسی با حضور آقای دکتر پژمان نوروزی دوست خوبم برنامه‌ای رو داشتیم که مفصل میتونید حالا این چیزایی رو که آقای مهندس صبوری اشاره کردن دونه دونه اینا رو میتونید مفصل در برنامه‌ای که با آقای دکتر نوروزی داشتیم اینا رو یه چکی بکنید و اطلاعات کاملی رو در اون زمینه به دست بیارید. معذرت میخوام.
خواهش می‌کنم.
تلسکوپ هابل اینا رو
دقیقاً بررسی کردید، یه سیاره دیگه ورای پلوتو پیدا شد. یک جرم عظیم دیگه که میتونه حالت سیاره داشته باشه بعد از اون سیاره X، سیاره 10، اسم‌های اسطوره‌ای براشون گذاشتن و غیره. کم کم این تعدادش زیاد میشد تا بالاخره اتحادیه بین‌المللی نجوم IAU اومد در یک جلسه نشست گفتش که خب خود پلوتو که خیلی سایز کوچیکی داره، حتی سایزش گاهن از برخی از اقمار منظومه شمسی کوچکتر هست، ما بیایم از یک سایز کوچکتر رو دیگه کلا سیاره ندونیم و از یک سایزی بزرگتر که در کنار خودش قمر داشته باشه، یکی که شرایطی داشته باشه، ویژگی سیاره بهش بگیم. و همینجوری شد که واژه‌ای زاده شد به نام سیاره‌های کوتوله یا دوارف پلنت‌ها یا پلوتون گون‌ها هم بهشون در اصطلاح گفته میشه و به این صورت پلوتوی کارت قرمز گرفت از منظومه شمسی به عنوان سیاره اخراج شد و همین باعث شد که ما خانواده جدیدی رو ببینیم که بعداً در پژوهش‌هایی که مأموریتی به نام داون فضاپیمایی به نام داون انجام داد، سپیده دم رفت در منطقه کمربند سیارک‌ها بین مریخ و مشتری خودش رسون و رفت خوشو نزدیک به نزدیکترین سیاره شناخته شده یعنی سرس و بررسی‌هایی که انجام داد دید این هم یک سیاره کوتوله هست و حرکت دیگه‌ای به سمت وستا کرد، وستا رو بررسی کرد، سیارک الاز سایت که حالا اون به سیارک بودنش باقی موند و گفتن خب این در ابتدای پروتوتایپ پلنت بوده، یک کم دیگه مواد جذب می‌کرد احتمالاً یه چنین اتفاقی براش می‌افتاد، ولی خب سرس رو تشخیص دادن که اون هم یک سیاره کوتوله هست.
پس این شد که پرونده سیارات منظومه شمسی خودمون بسته شد، همین 8 سیاره باقی خواهد موند و به تعداد اینها دیگه قرار نیستش که اضافه بشه. در ادامه برنامه درباره سیارات فراخورشیدی بیشتر صحبت می‌کنیم. اگر دلتون می‌خواد همراه ما باشید 3391414141 و 3391414142 شماره‌های تلفن ما هستن، شماره پیام ما 30954 هستش و لطفاً یه میان برنامه بشنوید، با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
روزه رضوان. تأثیر عظیم قرآن کریم در زبان و ادبیات فارسی و به ویژه در ادبیات منظوم ما بر همگان روشن و آشکار است. در این برنامه تأثیر قرآن کریم در ادب فارسی را با حضور دکتر احمد تمیمداری بررسی می‌کنیم.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و آنچنان که مستحضر هستید، بحث میکردیم درباره تأثیر قرآن کریم و اعتقاد به کتاب مقدس در ادبیات فارسی و به ویژه شعر فارسی. حکیم سنایی غزنوی که یکی از بزرگترین شاعران و پایه‌گذار سبک عراقی یعنی سبک عرفانی، دینی، مذهبی، اخلاقی، حدیثی، قرآنی در زبان فارسی است. در کتاب حدیقه سنایی اندر نعت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فضیلت این پیامبر و جمیع پیامبران یک فصلی را به عنوان باب ثالث شروع می کند، باب سوم از کتاب حدیقه، و در مقدمه خود یک پاراگراف کوتاهی از آیات و احادیث آورده است با این عنوان که می فرماید خیر الکلام بعد کلام الملک العلام فضیلت محمد النبی المختار علیه السلام. میگوید بهترین سخنها و بهترین کلامها بعد از کلام خداوند دانا فرمان روای دانای عالم، فضیلت و برتری پیامبر نبی مختار است، یعنی پیامبری که خداوند او را اختیار کرده است، درود بر او باد. و بعد می فرماید قال الله تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند و فرشتگان خداوند بر پیامبر درود می فرستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای کسانی که ایمان آوردید درود فرستید بر او و سلام بر او نثار کنید، سلامی بسیار گرم و صمیمی. و همچنین خداوند فرموده است انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله به اذنهی و سراجن منیرا. فرموده است که ما ای پیامبر تو را فرو فرستادیم به عنوان شاهد، بشارت دهنده، بیم دهنده و دعوت کننده به خداوند یکتا به دستوری او، و تو سراج منیر هستی، چراغی درخشان هستی. و بعد فرمود و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، به پیامبر ما تو را فرو نفرستادیم مگر به عنوان رحمت برای همه جهانیان. و قال النبی علیه السلام و پیامبر فرمود انا اول الانبیا خلقا و آخرهم بعثا، من در میان پیامبران از لحاظ آفرینش رتبه نخست را دارا هستم، اما از لحاظ بعثت و از لحاظ نبوت در پایان پیامبران هستم. و قال علیه السلام انا خاتم الانبیا، من پایان دهنده پیامبران هستم، ولا نبی بعدی، و هیچ پیامبری هم بعد از من نخواهد بود. و قال علیه السلام باز پیامبر فرمود کنت نبیا و آدم بین الماء و تین، من پیامبر بودم در حالی که آدم در بین آب و گل غوطه می‌خورد. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، و پیامبر فرمود از قول خداوند سبحانه و عز و جل انه قال عز و جل خطابا له، خطاب به پیامبر، خداوند فرمود لولاکه لما خلقت الافراک، اگر تو نبودی ما افلاک را نمی آفریدیم. بعد فرمود من سرور فرزندان آدم هستم و آدم و من دونه او تحت لوایی، آدم و کسانی که به غیر از آدم هستن، یعنی فرزندان آدم و مردمان دیگر، تحت لوایی، همه در زیر درفش نبوت من هستن یوم القیامت، در روز رستاخیز. بعد حکیم فرموده است که احمد مرسلان چراغ جهان، رحمت عالم آشکار و نهان، آمدن در جهان جان هر کس، جان جانها محمد آمد و بس، تا بخندید بر سپهر جلی، آفتاب سعادت ازلی، نامدن در سراسر آفاق، پای مردی چنوی بر میثاق، آن سپهرش چه بارگاه ازل، آفتابش که احمد مرسل، آدمی زنده‌اند از جانش، انبیا گشتند مهمانش، شرع او را فلک مسلم کرد، خانه بر بام چرخ اعظم کرد، اندر آمد به بارگاه خدای، دامن خواجگی کشان در پای، پیش او سجده کرده عالم دون، زنده گشته چون مسجد زنون، زبده جان پاک آدم از او، معنی بکر لفظ محکم از او، جان عاقل جهان بدو دیده، زانش بر جان خیش بگسیده، تا شب نیست صبح هستی زاد، آفتاب چنو ندارد یاد، همه شاگرد و او مدرسشان، همه مزدور و او مهندسشان، او سری بود و عقل گردن او، او دلی بود و انبیا تن او، دل کند جسم را به آسانی، میزبانی به روح حیوانی، گوش کش در ولایت تقدیس، صحن او بام خانه ادریس، آستان درش به روزه انس، بوده بستان روح روح القدس، کرده با شاهپر طاووسی، جلوه در بوستان قدوسی، جان او خوانده پیش از آمد خلق، ابجد لم یزل ز تخته حق، سر او سوره وفا خوانده، دل او مرکب صفا رانده، گوی بر بوده دست منقبتش، پای بر سر نهاده مرتبتش، عالم نظم را نظام بدو، قرض نفس کل تمام بدو، قدمش را ازل به پیموده، بوده کل و کون و نابوده، داده اشراف بر همه عالم، مرورا کردگار لوح و قلم، قدمش در ازل نفرسوده است، ندمش در ابد نیاسوده است، علم او میزبان عالم داد، شرع او شحنه خدای آباد، آمد از رب سوی زمین عرب، چشمه زندگانی اندر لب، هم عرب هم عجم مسخر او، لغم خواهان رحمت در او، فیض فضل خدای دایه او، فر پر همای سایه او، چرخ پر چشم همچون نرگس تر، عقل پر گوش همچون سیسنبر، جان او دیده ز آسمان قدم، سادن عقل و آتم و عالم، بلکه از عقل بیشتر دل او، دیده صنع خدای در گل او، گفته او را به وقت وحی و وجل، جبرئیل امین که لا تعجل، بوده چون نقش صورت خیشش، ماجراها غیب در پیشش، حس کرده ز لطف و نور گلش، شرق و غرب ازل درون دلش. در این ابیاتی که خدمت شما عرض کردم نسبتاً ابیات روانی هست و معانی از لفظ شاعر، لفظی که به کار برده است، کاملا آشکار است. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
خواستم تشکر کنم از همه دوستانی که اونجا هستن، زحمت میکشن، مخصوصا آقای آهی. بعدم این که ما هر شب دوشنبه ها اینجا، من خودم نگهبان هستم چون به نجوم علاقه دارم، دوشنبه ها تو این باغ کنار باغچه چای و فلاکس و اردن به حضور شما، همه چی آماده، جای شما خالی، دوست داشتم بودیم. میخواستم خیلی خیلی تشکر کنم از این برنامه‌تون که واقعا درست مثل کلاس درسه. یعنی من دوشنبه ها هر کاری داشته باشم میذارم کنار، تمام وقت میشینم اینو نگاه میکنم. فقط خواستم تشکر کنم ازتون، برنامه‌تون خیلی عالیه، خیلی عالیه، ادامه بدید انشالله. از همه شما ممنون هستم، سلامت باشید انشالله.
من چیزی بگم، به خدا ما بیجنبه نیستیم اگر بگیم که واقعا انرژی گرفتیم، واقعا لذت بردیم، واقعا یعنی حالمون خوب میشه. به خدا بیجنبگیمون نذاریم، به علاقمون بذارید، به خودتون، به شنونده های خوبی که داریم. و واقعا من یکی که نمیدونم، اصلا بچه ها دیدن انقدر نمیتونستم به هر حال راحت صحبت بکنم، واسه همین اصطلاح بیجنبگی رو به کار بردم. به هر حال ببخشید، خیلی ممنونم از شما. هر چقدر تشکر بکنیم کم کردیم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اول تشکرامون رو بکنیم و تلاش بکنیم یک کوچولو برنامه رو بهتر تقدیم حضورتون بکنیم که شاید بیشتر به دلتون بشینه. واقعا ممنونم از محبت شما، ممنونم از همه شما شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنید، برنامه خودتون رو میشنوید و به برنامه خودتون لطف دارید. برنامه چراغ خاموش، چراغ نجومی، چراغ دوشنبه ها رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران، صدای پایتخت، روی موج اف ام 94 ام 1332، روی ستاپ باکس، روی وبسایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران دات آی آر، یا راه های دیگه ای که به ذهنتون میرسه. تا ساعت 11 و نیم همراه شما هستیم با موضوع سیارات فراخورشیدی. اگر سوالی دارید در این زمینه میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. 3391-41-41 و 3391-41-42 شماره های تلفن ما هستن. شماره پیام ما 3954 در طول هفته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمتتون هست. برای اینکه نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه بفرمایید، دوستانمون در روابط عمومی همونطور که عرض کردم به ما منتقل میکنن نظرات شما رو، و همینطور از طریق وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir میتونید به بخش درخواست های شما از برنامه ها برید، بخش آرشیو برنامه چراغ خاموش، اونجا برنامه های گذشته رو دانلود بکنید، بشنوید همه رو دونه دونه، و اینکه اونجا هم کامنت بذارید، نظر بذارید. دوستان ما در روابط عمومی رادیو تهران نظرات شما رو به ما منتقل میکنند. یه سری بزنیم اتاق فرمان بعد. درباره سیارات صحبت کردیم، این که سیاره ها چه ویژگی هایی باید داشته باشن، این که در منظومه شمسی چطور چه سیاراتی وجود داره و چند دسته هستن. آقای مهندس صبوری خیلی قشنگ تاریخچه شناخت بشر از سیارات رو، سیارات منظومه شمسی رو برامون توضیح دادن، و رسیدیم به سال 1990، 24 سال پیش، و اولین سیاره‌ای که در ورای خورشید، یعنی دور ستاره دیگه غیر از خورشید میچرخه.
دقیقاً اولین حالا سیاره‌ای که سابقه می‌دونید، خب تا قبل از این زیاد اعتقاد نداشتن که دور ستاره‌ها باید حتما سیارات دیگری هم وجود داشته باشن. بعد کم کم یه پدیده‌هایی رو مشاهده می‌کردن، یعنی با نورسنجی ستاره‌ها، با بررسی و طیف‌سنجی ستاره‌ها بررسی می‌کردن، می‌دیدن که ستاره‌ها انگار در مدار خودشون گاهن ثابت نیستن، یک لرزش‌هایی دارن، یک نوسان‌هایی دارن. کم کم که نگاه‌ها دقیق‌تر شد، ابزارهای سنجش، ابزارهای تصویرنگاری دقیق‌تر شد، ابزارهای نورسنجی دقیق‌تر شد، بررسی کردن و دیدن که گاهن کنار برخی از سیاره‌ها توده‌هایی وجود داره. با بررسی این توده‌ها متوجه شدن که اجرامی در اونها هستش که به هر حال یک تأثیر گرانشی روی این ستاره داره می‌ذاره. برخی از مدل‌های فیزیک به ما میگفتن که امکان داره در کنار ستاره‌های دیگر، مثلا ستاره‌های نارس یا اجرام دیگه یا همزاده‌های دیگه‌ای وجود داشته باشن که این دوتا در یک چرخشی که حالا به دور هم دارن رو هم تأثیر بذارن. ولی خب با بررسی جرم هر دو جرم، میزان این لرزش و گرانش، کم کم بر مشخص شد که این جرم‌ها شاید در اندازه ستاره‌های نارس یا حتی همدم‌های ستاره‌ای نباشه، بلکه اجرام کوچکتری در دل این غبارها و ابرها باشه، تا بالاخره شاهد مشخص شد در اون سال که در کنار یک ستاره در حال زوال واقعا یک سیاره وجود داره. و این موجی از حالا شگفتی و کنجکاوی رو برای منجمین برانگیخت. کم کم تو اون سالها، خب ما سالهایی بود که شکست‌های بسیار زیادی داشتیم در پروژه‌های فضایی مختلف، در فتح سیاره سرخ، روس‌ها که به نوعی پرچم‌دار سقوط در سیاره سرخ بودن، و که خود امریکا که شکست‌های بسیار زیادی رو در راه رسیدن به سیاره سرخ داشت.
معذرت می‌خوام آریای عزیز، در برنامه هشتم چراغ خاموش که شما میتونید برید از وبسایت رادیو تهران دانلود بکنید، مأموریت به مریخ عنوان برنامه‌ای بود که با آقای مهندس صبوری درباره مأموریت‌های مختلفی که به مریخ شده بود صحبت کردیم مفصل. آقای مهندس صبوری توضیحات خیلی زیادی دادن که میتونید اون برنامه رو دانلود کنید. این مأموریت‌هایی که می‌فرمایند رو به طور دقیق‌تر اطلاعات بیشتری درباره‌شون بدید.
دقیقاً. و این یک شعف جدیدی ایجاد کرد که حالا پس ما می‌تونیم شروع سراغ مأموریت‌های خیلی هیجان‌انگیزتری بریم، یعنی کشف سیارات فراخورشیدی. این تلاش‌ها ادامه پیدا کرد تا بالاخره نخستین حالا سیاره فراخورشیدی که به دور ستاره خیلی شبیه خورشید، نه دیگه ستاره در حال زوال، یعنی یک ستاره شبیه خورشید تقریبا در سایز، جرم و اندازه خورشید، در سال 1995 کشف شد. و حالا این موجی از هیجانات علمی رو تونست با خودش همراه داشته باشه. حالا بحثی که هست سیاراتی که کشف شد کم کم این روال کشف ها ادامه پیدا کرد، دو گونه سیاره کشف شد. یا سیاره ها زمین مانند بودن، خاکی، سنگی و غیره، حالا امکان داشت جو داشته باشن، امکان داشت نداشته باشن، یا انقدر به ستاره نزدیک بودن که فقط از لحاظ گرانشی و غیره فقط یک روشون به سمت ستاره مادر بود،
یعنی قشرگی گرانشی
دقیقاً و امکان حیات نداشتن، یا انقدر فاصله دور بود که با اون تعاریفی که ما از به وجود آمدن حیات در کره زمین داریم شاهد این بودیم که خب احتمالاً پس اونجا هم با این تعاریفی که ما از حیات داریم و تا اون سالها مخصوصا داشتیم امکان به وجود آمدن حیات در توش نیست. ولی خب همیشه امید به این بود که سیاره هایی پیدا شن که اللحاظ ما در کمربند حیات باشن. بعدی کاوش های بعدی خیلی از سیاره هایی که کشف شدن سیاره های در اصطلاح مشتری گون بودن، یعنی بیشترین تعداد سیارات فراخورشیدی هم که تا الان کشف شدن سیاراتی هستن که در اصطلاح قول های گازی هستن، مشتری گون های مختلف هستن. یه اتفاق دیگه هم که افتاد، خب فقط سیارهایی که کشف شدن در کنار ستاره‌های خورشید مانند ستاره‌ای در داخل رشته اصلی نبودن، گاهن در کنار ستاره‌های زوال در حال مرگ، ستاره‌ای مثل پالسارها، تپخدرها بودن که اصلا به نظر ما در اونجا هم امکان وجود آمدن حیات با مدل‌هایی که از زمین داریم لااقل نیست. یه اتفاقی که افتاد در همون سال‌ها، بررسی هایی که رو زمین انجام شد در اعماق اقیانوس ها، در جاهایی که چشمه های خیلی گرم بود، در مناطق آتش فشانی که ما اصلا فکر نمی کردیم هیچ گونه مدلی از حیات وجود داشته باشه. حیات ما فقط منظورمون یک موجودی که حالا پرواز کنه یا راه بره نیست، حیات باکتریایی، میکروسکوپی یا غیره، ولی دیدن که بله در این اعماق اقیانوس ها، در داخل آتش فشانها، چشمه های آب گرم و جاهایی که گازهای حتی سمی بودن، حیات باکتریایی به رشد خودش ادامه میداد. بعدن یه قدم فراتر رفت،
سخت زیان چی میگن به اینا؟
حالا میشه گفت به نوعی میکروب ها یا باکتری های غیر هوازی هم حتی وارد داستان شدن. پس ما به این نتیجه رسیدیم حتی گاهی جاها برای به وجود آمدن حیات نیاز به نور خورشید نیست، گاهی نیاز به یک دمای حتما خیلی مناسب با همون دمای بدن انسان یا موجودی که ما در زمین داریم نیست، یا حتی نیاز به سرما یا گرمای خاصی هم نیست. باکتری و حیات باکتریایی میتونه خیلی در جاهای متنوعی به وجود بیاد. پس این اومد نظریه ها رو به اون سمت برد که برای پیدا کردن حیات به سمت سیارات غیر از سیارات، به سمت اقمار هم برن. ما شاهد این بودیم که فضاپیماهای مختلفی در منظومه شمسی شروع کردن به سفر کردن. فرضاً فضاپیمای وویجر یکی از اون فضاپیماهایی بود که در منظومه شمسی سفر کرد. وقتی که به قمر اروپا رسید در سیاره مشتری، یه اتفاق خیلی جالبی که دید در اون، دید که این یک سطح یخی خیلی صاف و یک دست داره، در حالی که ما معمولا با اون تصوری که از اقمار داریم، بلخص با اون چیزی که از ماه میبینیم، تصور یک صورت آبلگون و پر از جاهای برخوردی رو داریم. بلخص که حالا اروپا در کنار یک غول منظومه شمسی، بزرگترین سیاره منظومه شمسی، سیاره مشتری قرار گرفته، پس چرا یه یخ سطح صاف داره در داخل خودش؟ سوالی بود که ذهنها رو خیلی به خودش برانگیخت. بررسی ها، طیف نگاری ها، بررسی های امواجی که انجام شد در اونجا مشخص کرد که اتفاقا این هسته فعال داره با وجودی که قمر هست، مقادیری آب در سطحش داره، تبادل دمایی مختلفی با سطحش داره، برخورد هم داره با اونی که نزدیک یک قول گازی قرار گرفت، اما این برخوردها به دلیل حالا میشه گفتش که هم جو هم سطح فعالش و اون فرایندهایی که در توش هست مدام جای این برخوردها رو پر میکنه و اینو تبدیل به یک سطح صاف و صیقلی میکنه. خب یک نکته درخشید، وجود آب، سطح یخی و باکتری هایی که اصلا نیاز نداشتن حتما در یک دمای خیلی متعادلی بخوام به وجود بیان. اینها همه نکته هایی رو داد که حتی ما چند سال قبل خب ماموریت کاسینی هویگنز رو هم داشتیم که ماموریت خیلی جذابی بود.
بعد از فرستاد پایین،
هویگنز رو فرستاد در داخل تایتان، تایتانی که ما می‌دونیم در توش دریاچه های متان وجود داره، یعنی فشار، سطح، نوع دما و غیره جوری هستش که دقیقاً اونجا اصلا دریاچه های متان قرار گرفته و غیره. این به ما این رو نشون داد که برای اون چیزی که ما تعریف داریم از حیات فقط نمیتونه به این سبک معمولی باشه. دوباره این تعریف های ما از محلی به نام کمربند حیات خیلی گسترش پیدا کرد. حالا تعریفی که اومد در این
یه لحظه معذرت میخوام آریا جان، هی وسط حرفت من میپرم. برنامه داشتیم با سرکار خانم نیلوفر فشنگساز درباره اختر زیست شناسی، که درباره تعریف حیات، درباره اینکه در ورای مرزهای حالا کره زمین دنبال چه حیاتی باید بود، این حیات میکروسکوپی چه ویژگی هایی باید داشته باشه، و درباره این کمربند حیات اونجا هم باز مفصل صحبت شده، میتونید دانلود بکنید و بشنوید. من معذرت می‌خوام،
یه اشاره‌ای داشته باشم که بشر تقریبا با آگاهی یافتن از وضعیت سیارات فراخورشیدی رجوع کرد به اطلاعات دهه 1960ش، که سال 1960 سالی بود که در اعماق اقیانوس‌های جاهای گرم حیات باکتریایی پیدا شد، و بعد رجوع کرد به تصاویر وویجر که سال 1979 گرفته شده، و همه این پازل‌های علمی رو که در کنار هم با کشفیات 1990 و 1995 در کنار هم که قرار داد، دید که میتونه این کمربند حیات خیلی خیلی گسترده‌تر از مفهومش این چیزی باشه که ما تا الان داشتیم فکر می‌کردیم.
ما تا الان فکر می‌کردیم که کمربند حیات جایی هستش که فاصله ای هست از، در واقع نوار فاصله ای هست از سیاره، از ستاره مادر، که آب بتونه در اونجا
دقیقاً
به هر سه حالت گاز و مایع و جامد وجود داشته باشه.
درسته. ولی خب الان دیگه این پارامتر دیگه برام مهم در اینجا نبود. یعنی حتما نیاز نبود آب وجود داشته، حتما نیاز نبود هوا وجود داشته باشه. کمربند حیات یک مقدار تعاریف خاص خودش رو از دست داد، مدل‌های سنتی جاش رو داد به مدل‌های مدرن. حالا یه ده عواملی ما مهم میدونیم از نظر ستاره شناسا به عنوان عواملی که در یه تشکیل کمربند حیات مهم هستن. یکی سن اون ستاره است که باید بیش از 3 میلیارد سال باشه. تجربه های حالا مدل های زمینی نشون داده و عمر سنجی که از منظومه شمسی شده، تقریبا یک حیات اگر بخواد به وجود بیاد یه چیزی در اسکیل 3 میلیارد سال نیاز داره. پس ستاره‌ای که در اونجا هست عمری بیش از 3 میلیارد سال داشته باشه. جرم ستاره حد
تو مدل دیرک هم گنجونده شده دیگه.
بله دقیقاً. جرم ستاره حد اکثر باید 5.1 برابر خورشید باشه و بیشتر از اون نشه، چون ستاره های بزرگتر که جرم بیشتری دارن میزان خب هیدروژن و هلیوم بیشتری دارن، ولی در این حال هیدروژن و هلیوم سوزیشون خیلی بیشتره و در این حال ما می‌دونیم که اینا عمر کوتاه‌تری دارن و زودتر موادشون رو مصرف می‌کنن، پس شاید انرژی مورد نیاز اون سیاره یا اون مجموعه ماده رو نتونن فراهم بکنن برای اینکه ما بخوایم باز حیات رو ببینیم. میزان عناصر سنگین موجود در ستاره هم خوب خیلی مهمه. این میزان عناصر سنگین موجود در ستاره خیلی اهمیت داره با وجود سیارات سنگی، یعنی سیاراتی که با قولهای گازی تفاوت شکل داشته باشن. و ما میدونیم اکثر کشفیاتی که تا حالا اتفاق افتاده کشف سیارات فراخورشیدی بوده و کمتر سیارات زمینگون بودن که کشن عادت کشفشون زیاد بوده، ولی خب تعداد به مراتب کمتری دارن. پس کمربند حیات با جرم، قطر و نوع ستاره رابطه بسیار مشخص و قابل قبولی داره. و آب هم دیگه میدونیم از این به بعد که برای ما اونقدر تاثیرگذار در این داستان نیست. حالا تقریبا ما همین سال گذشته بود، سال گذشته شمسی بود، که دیدیم که خیلی از رسانه‌ها در سراسر دنیا تولد مثلا پیدا شدن هزارمین سیاره فراخورشیدی یا غیره رو جشن گرفتن. همون زمان اساتیدی مثل خانم سارا سیگار که از اساتید دانشگاه MIT در علوم سیاره شناسی هست، اومدن یه تعریفی کردن برام، گفتن نکنین این هزار خورده ای که شما دارین در موردش بحث میکنین، هزار بعد شد 1000 2000 3000 خورده ای، الان بالای 1500 مورد هست، اینا کاندید هستن، یعنی اینها ستاره‌ای هستن که نورسنجی شدن، بررسی شدن، توده ماده ای تشکیل در کنارشون تشخیص داده شده و احتمال میدن در دل این تعدادی سیاره هم وجود دارن در مناطق خاصیشون، و اینا کاندیدهایی هستن. ما هنوز نتونستیم تصاویر مستقیم از اینها داشته باشیم، یعنی تکنولوژی رصدی امروز، حتی تلسکوپ‌های فضایی که الان هستن، نمیتونه تصویربرداری مستقیم از اینها داشته باشه، چون اینها معمولا خیلی از ما دور هستن و خیلی کوچک هستن، و ما بر مبنای نورسنجی نور یک ستاره، اطلاعاتی که نور یک ستاره میرسه در اصل داریم اینها رو بررسی می‌کنیم، و بعد از بررسی مجموع علل‌ها، رصدهایی که بعد از پیدا کردن این کاندیدا توسط تلسکوپ‌های فضایی انجام میشه و رصدهایی که تلسکوپ‌های زمینی انجام میشن، کم کم اینا کم کم اثبات میشن که واقعا سیاره هستن یا سیاره نیستن و این وعده ایست که ما تا سال 2018 به 2018 به بعدش داریم که تلسکوپ فضایی جیمز وب بتونه از سیارهای حتی زمینگون به طور مستقیم عکاسی بکنه.
من میخوام فقط برای این که شنوندگانمون متوجه باشن ما داریم راجع به یعنی چقدر محدودیت وجود داره اینو عرض بکنم که قوی ترین تلسکوپ های دست ساخت بشر هم نمیتونن قرص یک ستاره رو آشکار بکنن. یعنی شما هر ستاره ای رو که بخواید نگاه بکنید با قوی ترین ستاره به صورت باز با قوی ترین تلسکوپ به صورت نقطه ای میبینید نورش رو، نه به صورت قرص. و شما فکر بکنید که این تازه یک ستاره است. یعنی ما اگر بخوایم سیاره ای که تازه اندازه زمین، یعنی یک بسیار بسیار کوچکتر از قرص اون ستاره باید قرص داشته باشه رو بخوایم آشکار بکنیم با چه مشکلاتی روبرو هستیم و چقدر سخته و جیمز وب چقدر امیدها رو به هر حال خودش سوار کرده.
این تلسکوپی هستش که شاید از دهه‌های تا گذشته، یعنی جز قبل از اینکه هنوز بخواد خیلی دقیق، مثلا الان که خب تعداد زیادی از آینه‌هاش کاملا درست شده، سازه‌هاش ساخته شده، پلن پروازش الان مشخص شده یا غیره، خیلی از اون که اصلا عدد پروپوزال شاید بود، متن اولیه بود، حتی خیلی مورد خیلی هیجان زده کرده بود همه رو. حالا قرار است که 2018 شاید بشر شاهد پرتاب موفقش باشه و بره در نقطه لاگرانژی، نقطه لاگرانژ دو L2 که می‌دونیم الان اکثر تلسکوپ هایی که دارن ارسال میشن، خب ماموریت های مثل هرشل، پلانک، کپلر و غیره همه دارن برای دیدار در نقطه لاگرانژی یا رفتن یا خودشون رو دارن آماده میکنن، نقاطی که به نوعی میتونن پشت به خورشید و در یک مدار به نوعی ثابت بررسی دائمی داشته باشن از نقاط مد نظر خودشون در فضا. و حالا جیمز وبی که قرار هستش که تمام این نورهایی که الان داره سنجیده میشه، خب ما روش‌های آشکارسازی بسیار متنوعی داریم. 6 روش کلیش میشه روش تصویربرداری مستقیم، روش سرعت شعاعی، روش بررسی اختفاها و گذرهایی که اتفاق میفته، روش استرومتری، روش ریز لیزر، ریز لنز گرانشی و روش زمانسنجی پالساری، داریم همه رو اینا رو استفاده میکنیم. حالا این قرار هست به طور مستقیم برای ما از یک سیاره زمین مانند عکس بندازه و شاید این پاسخ این سوال همیشگی بشر که آیا در جای دیگه حیات وجود داره، آیا ما تنها هستیم یا غیره رو بتونه یک پاسخ دقیقی به ما بده. ما خیلی هیجان انگیز برامون هست، یعنی خیلی بود، چرا بگم هست، بخاطر اینکه تا قبل از اینکه این خبر منتشر بشه باز یه مقداری قطعیتاش کم بود، ولی بعد از انتشار این خبر قطعیتش برای ما خیلی زیادتر شده. زمانی که یک سیاره رو پیدا بکنیم که